أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب بر اساس این که ما بگیم در مورد صحیحه محمد ابن قیس، اون مالک اون ولیده و سید اون ولیده رد نکرده بوده معامله را و پاسخ دادیم از اون مواردی که استشهاد شده بود به اون موارد برای رد، خب استدلال به این روایت دیگه مش با مواجهه با مشکلی نیست. بیعی واقع شده، فضولتن ردم نشده. روایت امام علیه السلام میفرمایند که فلان کار رو بکن حتی ینفوز بیعک، یا بعد هم در ذیل بفرماید که اجازه بیعه مثلا. خب قهرن استدلال به این روایت درست میشه، به اینکه بیع فضولی بوده و این روایت دلالت میکنه با اینکه با اجازه مالک صحیح میشه، و چون دیگه فرقی بین بیع و بیع آخری نیست، خب قهرن استفاده عموم ازش میشه و مشکلی نداره. اما اگر اینو نگفتیم و گفتیم نه، از این روایت استفاده می شود که این اجازه ها بعد رد بوده، بعد روایت میکنه روایت برای اینکه اجازه بعد رد درسته، میخواد اینو دلالت کنه و اینم قابل التزام نیست. در این صورت آیا می توانیم باز به روایت استدلال کنیم؟ می فرمان و المصنف و حیث و سلم از ظهور آفرد قرب الاستدلال به صحیحه به وجه آخره. و حاصل ایشون، حالا اون چیزی که من الان از تنقیح دارم، فرمایش محقق خویی قدس سر رو به حسب مقرره به تنقیح، این است که بگیم شیخ می فرماد استدلال ما به این واقعه شخصیه نیست، یعنی بر این اجازه ای که مالک در مورد داده و امام فرمودن این بفرمان این درسته و صحه برش بگذارن یا امر بش بکنن که همون اجازه بعد رد باشه. چون اگر این باشه ما بخوایم این مورد درسته، قهرن باید اقتصار به همین بکنیم، بگیم اجازه های بعد رد درسته، چون قضیه شخصیه اینه و به این قضیه شخصیه اگه بخوایم استناد بکنیم باید اینجور حرف بزنیم، بگیم اجازه بعد رد درسته. ولی ما این کار رو نمی کنیم، ما اینو نمیگیم. ما حرفمون استدلال به صدر روایت نیست تا این حرف رو بخوایم بزنیم، استدلالمون به ذیل روایته. ولی الاستدلال یکونو به ذیل صحیح، اعنی قوله علیه السلام فلما رعا ذالک سید الولیده اجاز البیع. از سری فی صحت بیع الفضولی به لحوق الاجازه و ان لم یکن تطبیق ذالک و ان لم یمکن تطبیق ذالک علی مورد صحیح. این چیزیست که اینجا نرکه من عبارتشو باز بخونم. و المصنف حیث سلم ظهورها فی الرد قرب الاستدلال به صحیحه به وجه آخره و حاصل ما افاده هو ان الاستدلال لیس بالحکم شخصی و هو الاجازه بعد الرد لیکون التعدی منحصرن به ما یساویه من الخصوصیات و اول اجازت المسبوقت و بررد و المفروض قیام الاجماع على عدم نفوذها فلا یمکن ذالک. بل الاستدلال یکون به ذیل صحیحه اعنی قوله علیه السلام فلم ما را ذالک سید الولیده اجاز البیع. از صریح که این ذیل صریح است فی صحت بیع الفضولی به لحوق الاجازه و ان لم یمکن تطبیق ذالک علی مورد صحیح. ما به این ذیل بخواییم استدلال بکنیم که صریح است. بعد محقق خوی قدس سر رو میگن رفیه ما لایخ. اشکال ایشون این است که اگر ما به طور کلی، این قاعده کلی است در فقه، تارتن در یک نصی روایتی امام علیه السلام یک کبرای کلی فرمودن، اون کبرای کلی رو هم بر مورد بر یه موردی تطبیق کردن و ما میبینیم این تطبیق این کبرا بر این مورد، میبینیم تمام نیست و این مورد برای اون کبرا نیست. در این موارد گفته می شود استدلال اون کبرا لا بأسه. ما میگیم کبرا رو که راوی نکرده و اینا درسته، رفعیه دعونه میکنیم، ازش استفاده میکنیم در جاهای هر جا که شامل میشه، ولی این تطبیقه رو نمیفهمیم بچهش رو. این درسته و خیلی ما داریم به قول مصباح الفقهاء کثیر در روایات این. حالا از باب نمونه یک مثال میزنن، میفرماین که در روایت ابن بکر، موثقه ابن بکر، تعبیر اونجا ظاهرن اینه که سأل فیها یا سؤل فیها ان سنجاب و سنور و الفنک، که در پوست سنجاب یا سنور یا فنک میشه نماز خون؟ فاخرج کتابا به املاء رسول الله صلی الله علیه و آله و فیه ما حاصله ان الصلاة فی ببر ما لا یؤکل لحمه و شعره و جلده و کل شیء من غیر جائز ولا یقبل الله تلک الصلاة حتی یصلیها فی غیره مما احل الله له. حضرت فرمود که صلات در وبر اینا قهرن، مفاد این کلام چی میشه؟ به حکم این کبرا نماز در وبر این اینا همشون فنک و سنور و سنجاب جایز نیست، و حال این که قطعا در سنجاب میشه نماز به حسب شریعت. این تطبیق این کبرا که حضرت جواب این اینا این بود که نه، به یک کبرای استدلال فرمود و تطبیق فرمود که ما این کبرا رو بر سنجاب نمیتونیم تطبیق کنیم، ولی در این حال لا واسه به این که این کبرا رو بپذیم، فتوا بدیم به این که هر مالای و کل لحمه او رو بر هیچ چیز او نمیشه نماز. پس کبرا رو میپذیریم ولی میگیم تطبیق این کبرا بر مورد رو نمیفهمیم. یا اگه قبلا یادتون باشه توی بحث اکراه این بود که کسی رو اکراه کرد دادن بر طلاق زوجش که حلف بر طلاق زوجه که حلف که بعد اومد خدمت امام استدلال کردن به حدیث رفع اونجا چی شد؟ گفت بابا اکراه هم نبود باطل بود، حلف به طلاق که موجب طلاق نمیشه، که اونجا البته گفتن اونجا خب میگفتن که استدلال به خدمت جدلیه، مثلا برای عامه که ملتزمن به اینکه اون میشه، بعد حضرت میگه والا شما بگید میشه ولی اینجا اکراه خب حالا اونجا هم چه جوابی مثلا میشه. یا مثلا در همین روایت سعی زراره که یقین به وضو داری بعد فانه علا یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بشک، خب یکی اشکالای در این صحیحه اینه که اینجا جای استدلال به استصحاب وضو نیست، اینجا جای استصحاب عدم نومه، چون شک سببی مسببیه، اگه شک در بقای وضو داره برای اینکه نمیدونه خوابش برده یا نه، که خودش یکی از بحثای صحیحه اولا همینه که اینو چکار کنیم. خب اینجا هم به خدمت شما اینجا، ولی همه اینجا اونجا هم جواب دادن، یکی از جوابایی هم که اونجا دادن همینه که ما نمیفهمیم حالا چرا، ولی این کبرا بالاخره این کبرایی است که چرا دست ازش برداریم. خب این که ما به کبرا اخذ بکنیم ولو تطبیق رو نمیفهمیم، در جایی است که در کلام امام یک کبرا، یک اطلاق، یک عمومی وجود داشته باشه اون وقت بله، اما در این روایت به حسب زعم خود شما شیخ اعظم که می فهمید اصلا مورد چیه، جایز که اجازه بعد از رده، و امام هم که امر کلی نفرمودن، امام همین مورد فرمود که چیکار کن این کارو بکن، حتی ینفذ بیعک، این بیعه که اینجا داره امام میفرماید نفرمود که یجو چیز البیع الفضولی یصح به اجازت المالک، اگه اینجور چیزی فرموده بود بعد میکنیم تطبیقش به اینجا نمیفهمیم، اما همچه کبرایی که نفرموده که البیع الفضولی یصح به اجازت المالک، همینو گفته همینجا اینجا رو فرموده که حتی ینفذ بیعک، یا اون زیل فرموده که بله اجازه. خب دیگه کبرای کلی اینجا نیستش که شما اونو بر اینجا تطبیق میفرمایید. پس بنابراین این مطلب تمام نیست و ما اگر مفروض گرفتیم که مواردی که شیخ استشهاد فرموده و این که ازش در میاد که ردی در کار بوده دیگه میرواد نمیشه استدلال کرد، و تنها راه همینه که ما اینو انکار کنیم بعد استدلال درست میشه. این فرمایش محقق خویست به حسب اون چه که در تنقیح بیان فرموده. اینجا یکی از مواردی است که بین تنقیح و بین مصباح تفاوته و ترتیبم با هم فرق میکنه، مثلا ترتیب ادله نمیدونم مال دو دوره است، مال آقای خویی البته دو دوره مکاسب فرموده، خارج مکاسب رو دو بار فرموده، ولی بعید میدونم که اینا مال اون دوره قبل باشن. دوره مال دوره مال خیلی دوره قبله، زمان این آقایون بعید میدونم بوده.
مصباح مال 50 سالگی آقای خویی باشه.
تنقیه مال چند سالی؟
نمیدونم.
تنقیه هم دارم مال همین اواخره، اوروه و اینا که میدوشته ایشون. چون مرحوم آقای آشپازم رضوان الله علیه نه اوروه رفته بودن
اواخره ایشون... سی دیر میشه.
بله؟
اواخره که میشه 80 سالگی.
نه من تنقیه،
نه این اواخر که میگی مال اواخر مثل ما. بله یعنی اول که ایشون درس خارج شروع کرده اون میشه اول، حالا مثلا 20 سالی چقدر
اول آجا واهی مکاسب شروع کرده.
بله آیاش کاظم رحمت الله علیه بزر اوروه نرفته بودن ایشون، اگر چه میگفتن به من میدادن که من تصدیق کنم، ولی گاهی میگفتن یک سفر رو خط میزد، ولی این مال ایشون همون موقعی که ایشون صلات آج آقا رضا و طهارت آج آقا رضا محور بحثشون بوده، اون دوره رو ایشون رفته بودن دارن و بعد مکاسب دارن دوره اول دیگه، بعد دیگه رو نرفته. خب اینجا ما مکاسب شیخ رو بخونیم ببینیم واقعا این برداشت اون چی که اینا نسبت میدن، حالا نسبت دادن مصباح الفقهاء بهتر از ایشونه. حالا میخونم اصلا شیخ رضوان الله علیه اینجور که نگفته، اینجور که شما دارید نقل میکنید، چون ببینید اولا اینجوری نقل کردن که ما اگه قضیه شخصیه بخوایم ملاحظه بکنیم، قضیه شخصیه مال کجاست؟ مال جاییست که مسبوق به رد باشه، پس اگه بخوایم تعدیه کنیم باید به همین جایی که مساویه با اینه تعدیه بکنیم، و اینم که خلاف اجماعه پس نمیشه. اگه بخوایم تهدیه بکنیم باید تهدیه بکنیم به جایی که مثل مورده. مورد کجا؟
قبلش رد کرده.
اینجور فرموده دیگه، ان الاستدلال لیس بالحکم شخصی و هو الاجازه بعد الرد لیکون التعدی منحصرا بما یساویه فی الخصوصیات و هو الاجازه المسبوقه بالرد. باید به اون تهدی بکنیم اگه میخوایم به قضیه شخصیه، و به اون تعدی بکنیم و بگیم هر وقت بیع فضولی شد مالک رد کرد اونجا با اجازه بعد رد درست می شود، اینجور تعدی کنیم، با این که خب این خلاف اجماع نمیتونیم بگیم. خب اینجا اشکال اینه که اگر این هم باشه و بالاولویه اونجا که رد نکرده درست میشه، اونجا که رد کرده وقتی که درست میشه رو باید پس دلالت میکنه اونجا که به طریق اولا اونجا که رد نکرده، نباید بگیم خصوصیت ما و اهم میشه به اولویه. اون وقت دایر مدار یه مسئله آخری میشه
که اگه تو موردش
که در جایی که دلالت التزام داریم اگه دلالت مطابق خراب بود دلالت الزامی حجت حجت نیست، که اختلاف بین آقایونه برای اینکه اولویت دیگه مطابقش چیه؟
همین مورد قبل رد. اشکال اینه، اشکال اصلا فقط قبل از اینکه شما به این مطلب برسید، این اشکالی که ایشون داره میکنه اینه، میگه اگر شما از قضیه شخصی یه بخوای حکم یعنی فوزبه ای یا لما را آزال سیده ها اجازن بید از قرینه شخصی یه بخوای بری تعدی بکنی، تعدی به اقران التزامه، به اولویت های که اهمه اونم التزامه، اما اگر قضیه شخصی میخوای تعدی بکنی اول قضیه شخصیت مخالف اجماعه پس باطله پس نمیتونی تمسک کنی، اشکال اینه. اما اگر حرف تقریه دومه که اصلا ما از قضیه شخصی نمیخوایم به کلیت کبرای زید میخوایم استدلال کنیم که فیه ملاحیه
خود موردش که دیگه التزام نیست، مطابقیه دیگه،
اشکال اینه،
خود موردش مطابقیه التزام نیست.
شما
وقتی دلالت
مطابق
اصلا از مورد آقای عزیز حرف همینه، میگیم اونی که دلالت میکنه روایت مطابقتا میگه اجازه بعد رد در این قضیه خارجیه اجازه بعد رد درست
که خلاف اجماعه،
خب
میگه التزامی نیست،
این که التزامی نیست،
میدونم نیست،
خب صبر کنید ولی این دلالت التزام، اگر این رو دلالت میکنه روایت بخوایم تعدی کنیم، باید تعدی فقط بکنیم به اونجا که اونم بعد رد باشه. خب ایشون داره اینجوری میفرماید،
چه به اقران چه به اعم.
خیلی خب، حالا ما همینجا
اما اشکال این نیستش که شما میفرمایید میکنید، یعنی بحثش فرمایید که اگر ما به اعم کردیم میگیم تفکیک که در حجیت متن مطابقی و التزامی قائل میشیم، متن مطابقی خلاف اجماع، التزامیش که مخالفت اینو باید بفرمایید. ما اصلا اینه میگیم اصلا تعدی در جایی که مدلول اصلا حجت نیست، پس سها ان ناقل غفل ناقل و ان، این اگرش حجیت میفته. اونی که میفهمه که سهم نکرده، شما اشکال نمی بودیم بوده سهم کرده پس ناقل، وقتی ناقل سهم کرده پس یه حرفو نزده ما بس، پس من التزامیه به هم میخوره.
حرف سر همینه که اگر یک راوی آمد حرفی زد، بحث آین اینه که یه دلالت مطابقی داره یک دلالت التزامی داره. اگر گفتیم دلالت مطابقیش رو نمیتونیم ملتزم بشیم، چرا؟ تو معارض داره، مثلا وقتی معارض داره تساقط میکنه، پس یا این سهو کرده یا اون سهو کرده. میگین دلالت مطابقی تعارض و تساقط، یا خلاف ضرورت یا خلاف اجماع. اما این آقا دو تا خبر به ما داده، یه خبر مطابقی داده یه خبر التزامی داده. آقای آخون میفرماد که اینجا خبر التزامی رو میگیریم، قوم معمولا میفرماد نه، خبر مطابقی التزامی تابع خبر مطابقی است، هم حجیت دلالتن هم حجیتن. آقای آخون میفرماد دلالتن تابعه، حجیتن تابعه نیست. دونم میگن نه، هم دلالتن تابعه هم حجیتن تابعه. پس بنابراین این که شما اینجا میفرماد خلاف اجماع، باید فقط به او تعدی بکنیم و این خلاف اجماع است، جواب اینه که نه،
به
اولویت اینجا تمسک میکنه. اگر اینجور شیخ میخواست بفرماید خب. و اما بعد فرمود که چی؟ بعد بل الاستدلال و یکونو به ذیل صحیحه، اعنی قوله و فلم ما را ذالک سید الولیده اجاز البیع. خب این ذیل با سر چه فرق میکنه؟ که شیخ بفهم ما به سعد نمیتونیم که اونجا فهم حتی ینفوزه بیعک، به اون نمیتونیم استدلال کنیم، به این میتونیم استدلال کنیم. خب هر دوش مال قضیهش خارجی هست و بعد رده. که شیخ بفهم به اونجا نمیتونیم استدلال کنیم، به اینجا میخوایم استدلال بکنیم. شیخ هم چی فرمایشی؟ حالا الان میخونم. خیلی بد جور این خدمت شما عرصبت که کلام شیخ ننقل شده اینجا. من بعید میدونم محقق خوبیم قدس سر رو نه این نمیشه، این چیزی نیست که تایپیز اشتباه کرده، ولی در به خدمت شما حسابت که حالا عبارت شیخ رو بیاریم، شیخ رضوان الله علیه حرفش چیز دیگری و اینطور نیست که بگه به سعد نمیشه به ذیل میشه. سعد رو ذیل در نظر شیخ فرقی نمی کنه، بلکه تصریح کرده به این مسئله. فرموده است که ول حاصل ان منات الاستدلال لو کان نفس القضیه الشخصیه من جهت احتمالها علی تصحیح بیع الفضولی بالاجازه بناء علی قاعده اشتراک جمیع القضایا المتحده نوعا فی الحکم الشرعی کان ظهورها فی کون الاجازت شخصیه فی تلک القضیه مسبوقتن بررد مانعا عن الاستدلال بها. اگه قضیه شخصی باشه بگیم اینجا یه بیعی واقع شده، مالکش هم رد کرده، اومدن خدمت امام، امام فرموده یه کاری بکن این بیعه رو اجازه کنه، همین بیعه که مفروض اینه که مسبوقه به رده، امام میگه یه کاری بکنیم بیعه رو اجازه کنه، این دیگه ما نمیتونیم بهش استدلال بکنه چون قضیه شخصیه است. در این قضیه شخصیه هم و باید بگیم اگر امام اینجا فرموده یه توجیهی داره، از باب این نیست که بیعه فضولی رو خواسته، بیعه فضولی که بعد در رد بوده حضرت خواسته با اجازه درست کنه، نه این یه حکمیست در این قضیه خارجیه خاصه که امام بر اساس یه چیزی گفتن این کارو بکن تا اجازه بده که چون همونطور که قبلا میگفتیم امام میدونستن این دروغ میگه واقعا پسرش به اذن خودش این کارو کرده اینجور نبوده که معذون نباشه
بسه اضافه
میده تو روایت و خصوص اینجا حضرت دارن میگن که مثل چی؟ بله این مانع عن الاستدلال بها موجبا للاقتصار على موردها بگیم مال همینجاست باز نه به معنای اینکه موجبا للاقتصار على موردها به اینکه بخوایم تخصیص بزنیم به اون اجماعه یا بگیم اینجا اجازه مسبوق به ردم درسته نه از این باب باید بگیم این حکم امام مال همینجاست سرش هم این نیست که خواستن بگن بیع فضولی در اینجا به خصوصه نه بلکه موجبن للاقتصار الان مورد حال لوجهن علمه الامام علیه السلام مثل کون مالک الولیده کاذبن فی دعوا عدم الاذن للولد بی خود نومده گفته من اذن ندادم نه اذن داده بوده پس افل بی بسا فضولی نبوده اون معذون بوده فحتال علیه السلام هیلتن یسلو بها الحق الى صاحبه خب این به خدمت شما عرض شد که بعد میفهم اما اگه منات استدلال این بود نمیتونستیم استدلال بکنیم اما لوکان منات الاستدلال ظهور سیاق کلام الامیر علیه السلام فی قولهی خز اتنه حتی ینفذ لک البیع که این صدر روایته و قول الباقر علیه السلام فی مقام الحکایه فلما رأى ذلك سید الولیده اجاز بیع ابنه که این زیل سید اگر بگیم منات استدلال ظهور این دو کلام امیر و امام باقر علیه السلام است در چی؟ ظهور سیاق این کلام فی ان للمالک ان یجیز العقد الواقع على ملکه و ينفذه لم یقده فی ذلک ظهور الاجازه الشخصیه فی وقوعها بعد الرد یعنی چی؟ یعنی ما از اون کلام و این کلام دیدید به ذیل فقط نیست میگه کلام بالا صدر و کلام ذیل چی رو میفهمیم؟ به سیاقش نه مدلول مطابقی اولیش کسی که اینو میفهمه میفهمه که پس معلوم میشه مالک وقتی بدون اجازه به یه انجام شد میتونه فلذا امام اینجام داره میفرماید اگه یه چیز باطلی بود چجور احتال به این خب میان میگفتن که فایده نداره آقا پس از این در میاد که معلوم شد حکم اینه این سیاق ما رو منتقل میکنه به یک کبرا حرف شیخ اینه نه اینکه آقای خوبی بیاد اشکال کنه میگه کبرا یا آخه اینجا نیست که شما بفرمایید تطبیقش رو نمیدونیم نه درسته کبرای ملفوظ نیست اما کبرایی که مساقن الیه هاست
این سیاق تقریبا مناسبی اینجا
بله بله یعنی این سیاق یعنی اینکه
در حیله بردن
یعنی
درست باشه
آره اون دولت التزام بهتر است
بگین
سیاق حیله سیاق
آره هماهنگی شما رو آقا کلمه چیز نگارید مطلب روش پس شیخ رضوان الله علیه حرفشون اینه پس اینجوری که بگم به ساعت نمیتونیم به سراغ به ذیل میخوام استدلال کنم ذیل اینجوریه
درست
نه هم صد هم ذیل یه سیاق دارن یه منتقل ما رو میکنن به یه کبرای مفروض مثل این که کسی میاد میگه آقا من معامله کردم الان میبینم صد توی یه فرش فروختم مثلا 2 میلیون الان میبینم 10 میلیون میارز اصلا من اعمل خیار الغد آدم ازش چی میفهمه؟ از این میفهمه پس معلوم میشه آدم معقون اعمال خیار میتونه بگه که از به این دارم میگن پس معلوم چه همچه کبرایی وجود داره که به این دارم میگن این کارو بکن حرف شیخ اینه که این که امام فرمود که این کارو بکن حتی ینفذ بیعک معلوم میشه مالکی که فضولی مالشو فروختن میتونه اجازه کنه که میگه این کارو بکن حتی ینفذ بیعک
ولی حیله باطلی بود
ولی شیخ حیله میشد یا بعد میگه این کارو بکن، اونم رد کرد، اجازه بیعه. پس معلوم میشه مالکی که بیعه مالش رو بدون اجازه فروختن با اجازه بعدیش قابل تصحیحه، که این دلالت سیاقی اسمش گذاشته شعر، یعنی دلالت لفظیه به این معنا نیست که خودش در عبارت ذکر شده باشه، اما سیاق عبارت ما رو سوق میده به او، اون مدل التزامی ما رو سوق میده به او که بفهمیم یه همچه کبرایی در شریعت هست، ولی زای امام علیه السلام جا ازش خواستن استفاده کنن. اون وقت حرف شیخ درست میشه، ولی زای شیخ میفهمد بله این کبرا هم ما به اینجا بر مورد نمیتونیم تطبیق کنیم. فلزا میفرمان که لم یقده فی ذالک ظهور الاجازت شخصیه فی وقوعها بعد الرد. این که در مورد اجازه بعد از رد بوده، قطعی در این که ما منتقل به اون کبرا بشیم نمی کن. این انتقاله هستش، این آدم اینو میفهمه. اما حالا چرا امام اینجا این کارو کردن؟ این لابد بعد فرمونده، بعد خودش فرمونده فیو اول اینجا برای که تطبیق هم بگیم بتونیم درست بکنیم، بعد یو اول ما یظهر منه رد، همونایی هم که خودمون استشهاد کردیم، همون هم که ما استشهاد کردیم و گفتیم ظاهرش رده، اونا رو هم باید تعبیر کنیم به یه نحوی. به ارادت عدم الجزم بالاجازت و رد. این بود که بگیم که از اونا در نمیاد که حتما رد کرده، بلکه یعنی حال تحیر داشته که رد کنم قبول کنم اینجور. تا وقد اشتبه منات الاستدلال الا من لم يستدل بها في مسألة الفضولی. فگویا منات استدلال و تقریر صحیح استدلال این اشتباه شده بر کسانی که به این روایات در مقام استدلال نکردن، یعنی خیال کردن قضیه شخصیه است، ما میخواییم به قضیه شخصیه استدلال بکنیم، گفتن قضیه شخصی هم که نمیشه التزام بهش داد چون مال مسبوق به رده. پس برای با حال این که منات استدلال همونجور گفتیم، اگه این باشه حق با اون است، ولی این نیست منات استدلال. منات استدلال اون چیزیست که این دو کلام مبارک صدرن و ذیلن ما رو به او سوق میدهد، که معلوم شه همچه کبرایی در شریعت وجود داره که حضرت از اون کبرا خواستن در مقام به نحو حیله و یه راه حل برای که این حق به حقدار برسه ازش استفاده کنه. خب
اگر شما در اون قضیه قضیه یا در اون کبرا به فرمایش خودتون یک بخشش رو از هر قبول کردید، یه بخش ظاهرش که اجازه رو در رد بود و اجازه دارید تعویض کنید و این روش صحیحیه، خب همین روش رو در قضیه شخصی هم به کار بگیرید.
نه دیگه، قضیه شخصی اینجور نیست. ببینید
بخشی از صفت رو که صفت واقعی هست رو اقای خصوصیت میکنید تصریح میدیم، بخش دیگر رو تقبیل میکنید. اگه این روش صحیح
کجا؟
در قضیه شخصی ما قضیه شخصی میدیم مشکل قضیه شخصی بود که نگونه قضیه شخصی توش اجازه بعد رد هم یکی از ارکان این قضیه شخصی است، یکی از قیودش هم بوده که اجازه بعد رد بوده. خب ما چطور در قضیه کلی این اجازه بعد رد هم در قضیه کلی هم اون چیزی که ما بهش منتقل میشدیم این بود که توش اجازه بعد رد هم بود، اونجا اجازه بعد ردش
بود. شما مثل که ذهنتون هی میره به همون ما یوساق، اگر شخصی باشه یعنی ذهن ما منتقل نشه به اون که همچه قانونیه، میخواییم بگیم اینجا این حکم امام کرده یا نکرده.
خب بچه استفاده
اگر بدونیم اینجا نمیشه همچه حکم کرد، دیگه ما چیز دیگه نداریم، ذهنمون منتقل نشد، به همین بخواییم استدلال کنیم. شیخ حرفش اینه، میگه اگر ذهن منتقلش کردی بنا خود این باطل باشه.
من جسارتا میخواییم اگر ما گفتیم اینجا امام این حکم کرد فرض گام بعد مستدل چیه؟ از اقای خصوصیت میخواد استفاده کنه، چی میخواد استفاده کنه؟
گام بعد مستدل دو جوره، یکی این است که بگه امام در این قضیه شخصی اینجور حکم کردن، این قضیه شخصی قانون اینه که موضوعات متحدت و چیز ماهیه حکمشون فرق نمی کنه. اینجا فرمونه پس اونجا هم اینجوره، مثل اینکه فرمود اغسل صوبکه به زراره، اغسل صوبکه، خب صوب زراره با صوب من با صوب اون که فرق نمی کنه، پس ما می فهمیم صوب منم نجس میشه، صوب اونم نجس میشه، صوب اونم نجس میشه. بله این یه نمیرقا خصوصیت. بله خب اینجا باید پس بپذیریم حکم اینجا اومده، اما اگر گفتیم بابا همین رو نمیتونیم بپذیریم که اینجا امام فرموده، چجور میتونیم با ارقا خصوصیت بد بکنیم؟ اینجا رو نمیتونیم بپذیریم خودشو، اما اگه گفتیم نه یه جایی شد از اینکه اینجا داره حرف اینجوری میزنه، ما ذهنمون منتقل به یه کبرا میشه، ذهنمون منتقل به کبرا. اگر در شریعت اینجور نبود که با اجازه بعد مالک معاملات فضولی که بر اموال انجام میشه میتونه اجازه کنه، چطور اینجا امام برم جردون میزن
تخته میکردن امام با معاذالله؟
پس معلوم شد همچه در شریعت همچه حکمی هست که مالکی که مال او را بدون اجازهش فروختن با اجازه میتونه درستش کنه. چون این چرا حالا امام اینجا داره میفرماید؟ اگرچه اونجا که داره میفرماید الان به نحوه حیله بگیم هستش این، پس اگر شما قبول بکنید ذهن منتقل میشه. بنابراین اشکال اگرم بخوایم اشکال کنیم به شیخ اعظم باید این منتقل نمیشه، نه مثل فرمایش آقای خویی که میگه خب در کلام که ذکر نشده، چه حرفی شیخ داره میزنه؟ خب شیخ که خودش نفرمود تو کلام ذکر شده که. خب این به خدمت شما ارسالت که چیو؟ واقعا بعید نیست منتقل بشه، یعنی این قرینه سیاقی، یعنی آدم میفهمه که پس اینجوریه لغت که امام اینجا داره میفرماید دیگه. ما به قضیه شخصیه استدلال نمیخوایم بکنیم،
بخاطر تعدی از
اسم این دلالت التزام نیست.
چی؟ نه نه این دلالت التزام نیست،
یعنی اینکه شما دارید منتقل میشید به خاطر اینکه شما دارید قضیه مدعیت الماهیات رو یکی میدونید و منتقل میشید به اون مدعی التزامی که اصلا متعهد.
نه خب حالا عرض میکنم
از این
نه یه نکته ظریفی اینجا هستش. ببینید دلالت التزام یعنی چی؟ یعنی دلالت لفظ بر خارج معنای لازم که بین اون و این مدلول لفظ ملازم است. این دلالت التزامه، درست؟ چه ملازمه‌ای و چه لزومی بین این مدلول این و جای دیگه هستش؟
شاید به خودم گفته سیاه
فلزا نیست، دلالت التزام نیست، اما اینجا دلالت التزام استدلال امامه، فعل امامه. یعنی اگر همچی قانونی نبود اینجور استدلال کردن درست نبود.
وقت به این میگن سیاه؟
بله
به این میگن سیاه.
حالا این مهم نیست، این همون حرفیست که محقق بروجردی رضوان الله علیه، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، ایشون فرموده است در باب مفاهیم، فرموده دلالت لفظیه نیست، دلالت فعله.
چرا این اووردی؟
چرا اووردن این نه مدلوله یه مفادیست در کلام؟ اگر همه جا بود چرا گفتی انجا اکف اکرم؟ نه مفهوم اینه، ایشون این حرفیست که شاید متفرد آقای بروجه در باب مفاهیم زده. ایشون خدا رحمت کنه مرحوم والد می‌فرمودن بعد از درس فقه یک کسی خدمت آقا گفت چرا اصول رو تهدید کرده بودن آقای بروجه؟ گفته بودن استصحاب رو نگفته بودن تو قوم. گفتن آقا استصحاب رو شما شروع کنید برد. فرمود یا پیری و مثلا مرجعی کارای زیاد و من حرف ها در استصحاب دارم، من حرف ها در استصحاب دارم، ولی چه کنم که دیگه حالا شرایط و اینا اجازه نمیده که من باید حرف ها در استصحاب و یه حرف های نابیگاه. آقای بروجردی داره یکی از رفقای ما، آقای بروجردی خیلی خیلی حرف های دقیقی تو اصول داره، حالا من به این نرستم خیلی که من این خیلی، ولی بعضی از دوستان ما خیلی عقیده مندن به آقا رضوان الله علیه.
اون بحث فلسفه لغت دیگه، اونایی هم که میگن دلالت اینه که منکر این دلالت فعل نیستن. یه بحثی در لغت که اصلا لغات برای چه چیزی وضع میشه، یکی بحثش همینه که برای یک حالتی وضع شده پس میگه دلالت.
نه آقای عزیز، اونا میگن این برای تعلیق وضع شده،
این نداره،
میگه نه این برای این نیست. حالا اون بحث خودش دیگه، حالا ما اینجا بله، حالا اینو تو پرانتز بود. اینجا اینه که تو که میای به این استدلال میکنی، مثلا میگه اعمل خیار الغب، معلوم چه خیار الغب نیستش که تو میداری میگه اعمل خیار الغب، و الا این نبود این اعمل خیار الغب یعنی چی؟
حالا ما به خود همون نمیتونیم عرض کنیم، بله همین که حضرت فرموده خود ابنه هم نمیتونیم عرض کنیم.
نه چه به خود ابنه، چرا به خود ابنه که میتونه مخص کنی؟
نه بنابراین که اجازه بعد از رد باشه دیگه،
چه چی باشه؟
که اجازه بعد از رده نمیتونه هر وقت این حرف زده باشه تو مورد بخونی، نمیتونیم بهش مرتضی بشیم.
نه
چون میگیم علم داره ما میکازد بوده.
نه
بس بعدش اینه که امامی حرف زده، اما اصل آقا اصل این درست نمونده روی علت به کار برده آقا بهش اینه واقعا ظهور در این حد اون که همه داری نقل حکایتی میکنه این ظهور های زد تراشیدنی و
برای نشوتنی.
بله منتها یه مطلب هست و اون اینه که این جور جایی که دلالت سیاقیه به تعبیر شیخ رضوان الله که ما منتقل میشیم، خب قهرم میشه یه چیز لبی،
باید انتصار
اطلاق نمیتونیم ازش بگیریم، قدر متیقن میشه، یعنی فعل جمله میفهمیم، پس یه وقت میشه داره که به وضولی با اجازه درست میشه.
ما شرایط خصوصی
ها فعلا هم که شما همه نمیخواست ثابت گام
اول
اینه دیگه،
بله اصلش رو
شما
می‌خواستین ثابت کنید. خب اصل، اما اینجور جاها ما اگه لفظ بود خب مقدمات حکمت در جاری می‌کردیم، اطلاق استفاده می‌کردیم، یا اگر عموم بود کلی چیزی به کار برده شده بود عموم می‌فهمیدیم. اینجا فقط به این اندازه می‌فهمیم که معلوم شه بیسی قانونی هست راجع به موارد بیع فضولی که با اجازه درست میشه، اینجور نیست که مطلقا
باطل باشه.
نه فعل جمله هست، ولی دیگه نمیتونیم با او اطلاق درست کنیم. ممکنه مثلا جایی باشه که اینجور نباشه که کراهت داشته ولو ردم نکرده، شاید هم چه قیدی داشته که کراهت نباید داشته باشه مثلا. یا به خدمت شما عرض شد که در مورد ممکنه این جاهایی باشه که مسئله طول چیز توالد و تناسل و اشاره این جاها رو میخواد سخت نگیره، برای اینکه بچه ها اینکه بعدا انشاءالله بحثش خواهد آمد که احتیاط در باب نکاح این نیست که در اسبابش سخت گیری بشه، برای اینکه اگه در اسبابش سختگیری بشه خب خیلی از نکاح ها باطل میشه، بچه های حلال زاده ممکنه نشن چه و فلان، شعر اونجا رو ممکنه آسون بگیره. خب الان مورد ما هم یه مورد این چنینی است که تولد پیدا شده، بچه پیدا شده و امثال زالکه، خب ممکنه اینجا رو شعر بگه بیعی که در مورد اما و این چیزهایی که بر میگرده به این که مال فروج و اینا هست و چون اینا ممکنه یه چیز مبهمی میفهمیم در شریعت هست که امام اینجا استدلال فرموده و ما نمیتونیم، یعنی استدلال شیخ رضوان الله علیه در نهایت متینان میتونیم بگیم متینه، اما لا یفید و یه فائده مهمی برای ما، فلزاست که خود شیخ هم در آخرش فرموده لکن الفقی فی غنن ان بعد الامومات المتقدم روایات دیگه، بعد الامومات کتاب و قبل بعض روایات دیگه.
آیا فرمایشت شما بعد از اینکه ما قبول کردیم ظهور داره در اینکه اجازه برای رده؟
خب بله، قبل نکته ای هم به اضافه میکنیم میگیم بالا اگر
ولی قبل از اون که ظاهرا نظر بیشتر میگیم ظهور نداره که این مشکلات نداره.
بله اول ما که پذیرفتیم، یعنی ما خدمت خلافن شما که با شیخ مخالفت میکنید فرضاً ما داریم موافقت با شیخ میکنیم، اصل فرمایش شیخ رضوان الله علیه درسته و همچه واقعا مستفاد عرفی هست از این کلام، اما لا ینفعل این که ما با او بیع فضولی رو الان حول اطلاق درست کنیم. بله فل جمله از این در میاد که فل جمله بیع فضولی با اجازه قابل تصحیحه، قدر متیقنش هم اینجور جاییه.
اگر شما اجازه باید رد روز بگیه در باید ظهور نداره که اطلاق داریم که در این حالتی که اجازه
بله اون که امروز بله اون که گفتیم اول کلام که شروع کردیم، شما یه قدر دیر تشبه شروع کردیم، اول گفتیم بله اگر ما گفتیم که این روایت ردی ازش استفاده نمیشه استدلال بینه تام ما اما لوفور زد بله بله اون وقت بله اون تام ما چرا؟ چون مورد مورد چیه؟ چون مورد چه بعد از رد نیست؟ چون مورد بعد از رد بله حکم امثال اینا یکیه اون تمام. اما اگر اونو نگفتیم پس بنابراین ما اینجا دو تا حرف عرض میکنم
اون باطل نتونستیم جواب
بله این نتونستیم جواب جواب پس اول اینه که صحیح محمد ابن قیس یه صحیح الاستدلال رو به خاطر اینکه این ردی که شهید رضوان الله علیه فرموده است این تمام نیست و نه موردش از استفاده نمیشه که رد بوده، پس بنابراین به روایت میتونیم استدلال کنیم و بین بیع فضولی و بیع فضولی آخری ظاهرا فرقی نمیشه. استدلال دومی که حالا اگر راه مطلب دوم این است که اگر فرض نه که نه مورد روایت هم ردی درش بوده است که فرمودن دیگه استدلال نمیتوانیم بکنیم، میگیم بله فرمایش شجره اعظم که فرموده میتونیم استدلال کنیم منات استدلال این هست، این منات به نظر میاد تمام باشه، اشکال محقق خوبی قدس سر رو بر ایشون وارد نیست، هم در نقل کلام به حسب اون چه که در تنقیح هست این نقل کلام شیخ تمام بیان نشده و درست بیان نشده، نه درست بیان نشده ناقص بیان شده، اصلا چیز دیگه بیان شده وارونه شده اصلا یه حرف دیگریه. ولی در یه کلام هم بگم در مصباح الفقاهه اونجا ثم انا لو تنزلنا اما ذکرنا من کون سعی ظاهرتن فی صحت بیع الفضولی بالاجازت المتأخره و قلنا به ظهورها فی صحتی بالاجازت المسبوقت بالرد لذی و مخالفون للاجماع فهل یستفاد منها تأثیر و اجازت المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولا ام لا. ذکر المصنف ان الانصاف ان ظهور الروایه فی ان الاجازه مجدیتون فی الفضولی به قطع نظر ان الاجازت شخصیه فی مورد الروایه غیر قابل للانکار فلا بد من تأویل ذلك از ظاهر من تأویل ذلك از ظاهر لقیام القرینه و هی الاجماع الاشتراط الاجازه به عدم سبق الرد و ملخص و کلامه ان السیه و ان وردت فی قضیت شخصیت لا یمکن التعدی منها الى مثلها اجماعا ولیکن یمکن ان یستنبت منها تأثیر و اجازت المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولا فی غیر مورد الاجماع و یتوجه علیه بعد یتوجه علیه همین اشکالی که کردن که انهازا انما یتم و فی ما اذا کان للروایه عموم او اطلاق و ان فی مثل ذالکه ترفع الید عن خصوصیت المورد و یؤخذ بالعموم او الاطلاق و ذالک لان عدم انطباق الکبر المستفاد من روایت علی مورد حالا یوجب رفع الید عن تلک الکبر الکلیه ان تلک الکبرا بالکلیه و نظیر ذالک کثیر فی الروایات و همین روایت چیزای اینا رو مثال میزنه. ببینید اونجا اصلا این حرفایی که از صدر روایت من از ذهن میخوایم استفاده بکنیم نه فلان اصلا اینا رو نگفته و باز این که اگر اون گفتیم به مور این جور جایی باید فقط تعدی بکنیم که مثل اون باشه بعد این جور چه
حتی یونفس فقط استدلال میگه میکنه بعد مناقشات رو میگه بعد مرجعات رو میگه آخر هم میگه میکنه اصلا لنبار آزالک سید رو تو مثل فقا نمیگه فقط سقر استدلال اونش که من ده حتی یونفس رو
بیرک اینه که من در دور دوم شرکت کردم
چی؟ صلی الله علی محمد.